سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بخشی از این ساعت مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی پخش می شود. اکنون خبرها. توماس فست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در دیدار با مقامات هندی درباره افغانستان گفتگو کرده. وست امروز جمعه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که در سفر به هند با مقامات ارشد وزارت خارجه این کشور درباره نیازهای افغانها در سال 2024 و همچنان در رابطه با توسعه یک رویکرد دیپلماتیک واحد تبادل نظر کرده. اما او درباره گفتگوهایش با مقامهای هندی جزئیات بیشتر ارائه نکرده. این مقام ایالات متحده افزوده که هند به ارسال کمک‌های حیاتی بشردوستانه و دوا به مردم افغانستان ادامه می‌دهد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما حمله دیروز در قندهار را محکوم کرد. مسئولیت این حمله در مقابل نمایندگی نوی کابل بانک در شهر قندهار را که دست کم 21 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت داعش پذیرفت. یوناما بعد از ظهر امروز جمعه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که چنین اعمال نفرت انگیز در جریان رمضان و یا هر از زمان دیگر در افغانستان نباید جای داشته باشند. برخی از کشورها از جمله ایالات متحده، عربستان سعودی، قطر، بحرین، پاکستان و ایران نیز حمله قندهار را نکوهش کردند. مقام‌های محلی طالبان در فاریاب می‌گویند که بر اثر بارش باران و سرازیر شدن سیلاب در این ولایت دست کم یک تن جان باخته است، 50 خانه مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی تخریب شدند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان امروز در شبکه اکس نوشت که در فاریاب یک مکتب نیز تخریب شده و حدود 100 رأس مواشی تلف شدند. بر اساس گزارش، ولسوالی های گرزیوان، المار، قیصار، چلگزی، خواجه سبزپوش و کوهستانات گواه بارش باران و سیل بودند. باختر همچنان نوشته است که سیل در مرکز ولایت سرپل 34 خانه مسکونی را به گونه کامل و قسمی تخریب کرده است. گفته نشده که بارش باران و سرازیر شدن سیلاب در این دو ولایت چه وقت صورت گرفته، اما پیش از این اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان پیش بینی کرده بود که به شمول فاریاب و سرپل 16 ولایت به روز پنجشنبه شاهد بارش برف و باران خواهند بود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را که در آن برای برقراری آتش‌بس در غزه درخواست شده بود نتوانست امروز تصویب کند، زیرا روسیه و چین مسوده قطعنامه را که توسط ایالات متحده پیشنهاد شده بود ویتو کردند. در قطعنامه خواسته شده بود که آتش‌بس تقریبا 6 هفته‌ای به هدف حفاظت از غیر نظامیان و فراهم شدن زمینه ارسال کمک‌های بشری در غزه نافذ شود. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان گفت اکثریت اعضای شورای امنیت به حمایت از قطعنامه رأی دادند، اما به گفته او بدبختانه روسیه و چین تصمیم گرفتند که از حق ویتوی خود استفاده کنند. به گزارش رویترز، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته که قطعنامه به شدت سیاسی و حاوی چراغ سبز به اسرائیل است که عملیات نظامی را در رفح انجام دهد. شهر رفح در جنوب غزه موقعیت دارد. بیش از نیمی از 2.3 میلیون باشنده غزه از حملات اسرائیل در دیگر ساحات غزه فرار کرده و به رفح پناه بردند. از جنگ در غزه بیش از 5 ماه سپری می شود. این جنگ پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می دهد که در حملات اسرائیل تا کنون حدود 32,000 فلسطینی در غزه کشته شدند. و مقام‌های محلی در منطقه زاپوروژیا اوکراین امروز جمعه گفتند که روسیه 12 حمله راکتی بر این منطقه انجام داده که باعث تلفات و قسمان قطع انرژی برق دستگاه هسته‌ای زاپوروژیا شده است. همزمان در خارکیف حملات روسیه باعث قطع برق و آب شده. مسئول اداره نظامی محلی خارکیف در تلگرام نوشت که بیش از 15 حمله به گفته او اشغالگران به تأسیسات انرژی انجام دادند. سلام دوباره به شما، اینجا رادیو آزادی است. 10:05 شب به وقت افغانستان شد. پیش از نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی میشنوید که ایالات متحده و برخی از کشورهای دیگر حملات در قندهار و کابل را محکوم کردند. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان این حملات را بی‌رحمانه و تروریستی خوانده است. مسئولیت حمله روز پنجشنبه در شهر قندهار را که دست کم 21 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت داعش پذیرفت. شماری از کارشناسان میگویند که این حمله نشان می‌دهد که داعش در افغانستان نفوذ دارد. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان حملات روز پنجشنبه در کندهار و کابل را محکوم کرده است. توماس ویست در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که ایالات متحده آمریکا حملات به گفته او وحشیانه تروریستی در کندهار و کابل را که باعث کشته شدن مردم بیگناه در ماه مبارک رمضان شد محکوم میکند. کرندکر شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان هم در صفحه اکس تویتر سابق خود این حملات را محکوم کرده و نوشته که آنها تمام اعمال تروریستی را چه در دشت برچی کابل و چه در مقابل نوی کابل بانک در کندهار محکوم کرده و وحشیانه می نامند. به گفته منابع محلی در حمله ساعت 8:30 صبح دوم حمل در کندهار 21 نفر کشته و 51 تن دیگر زخمی شدند. در همین روز شهروندان کابل از وقوع یک انفجار نسبتاً قوی در ناحیه چهارمین شهر خبر دادند، اما حکومت طالبان در مورد این رویداد و تلفات احتمالی آن چیزی نگفته است. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله در مقابل ساختمان نوی کابل بانک در ناحیه اول ولایت کندهار را بر عهده گرفته است. ایماق خبرگزاری مرتبط با گروه داعش ناوقت شام پنجشنبه با نشر اعلامیه گفته که این حمله به ملیشه‌های طالبان صورت گرفته که برای دریافت عاید خود در مقابل بانک جمع شده بودند. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز این حمله را محکوم کرده و در صفحه اکس خود نوشته که عربستان سعودی بار دیگر این اقدام تروریستی را به شدت محکوم می کند و در کنار افغانها در برابر هر گونه خشونت، افرادگرایی و تروریسم می ایستد. همزمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی ملی مصالحه جمهوری مخلوط نیز حمله روز پنجشنبه در ولایت کندهار را محکوم کرده و آن را جنایت و اقدام خلاف تمام قوانین و اصول خواندند. بانک حکومت طالبان بارها مدعی شده که گروه داعش را در افغانستان سرکوب کرده، اما با آن هم این گروه مسئولیت حمله اخیر کندهار را که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت به عهده گرفت. اختر محمد راسخ کارشناس امنیتی در این باره به رادیو آزادی چنین گفت:
داعش پرونی برید به کندهار کی
حمله دیروز داعش نشان داد که آنها در افغانستان نفوذ دارند و می توانند در ناامن ساختن افغانستان از بمب و حملات چریکی علیه طالبان استفاده کنند و این بیانگر آن است که طالبان در جلوگیری از حملات چریکی و بمب گذاری در حد که لازم است موفق نیستند.
گفته نیست که گروه مصالح داعش پیش از این نیز مسئولیت تعداد از حملات در کابل و برخی ولایات دیگر را بر عهده گرفته است. شماری از کشورها و معاون شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به افزایش فعالیت‌های داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان و خطراتی که برای منطقه و جهان ایجاد می‌کند، هشدار دادند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس اداره مبارزه با تروریسم این سازمان در کنفرانس تهدید تروریسم علیه صلح و امنیت بین المللی در ماه دل گفت که خطر تقویت مجدد گروه داعش در افغانستان همچنان بالا است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مجله آزادی حاوی مطالب فرهنگی، هنری و ادبی تا دقایق دیگر پخش می شود. شماری از کشورها از جمله جرمنی و هلند و برخی از سازمانهای بین المللی از طالبان بار دیگر خواستند که مکاتب و پانتونها را برای دختران باز کنند. سفارت هلند برای افغانستان گفته که روز چهارشنبه اول عمل که سال تعلیمی جدید در این کشور آغاز شد برای بیش از 1 میلیون دختر که برای 30 سال از آموزش محروم شدند یک روز سیاه بود. بیشتر در این گزارش.
شماری از کشورها و سازمانهای بین المللی خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتونها بروی دختران در افغانستان شدند. وزارت امور خارجه جرمنی طی یک اعلامیه که روز پنجشنبه دوم حمل در صفحه ایکس یا توییتر سابق آنها منتشر شده گفته است طالبان آینده یک نسل دختران و در حقیقت آینده یک کشور را دزدیدند. در اعلامیه آمده است که سال تعلیمی جدید آغاز شد اما سال روان هم دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند. سفارت هلند در افغانستان گفته است آغاز سال تعلیمی جدید برای بیش از 1 میلیون دختر که برای 30 سال از درس محروم شدند یک روز سیاه بود. در اعلامیه این سفارت که روز پنجشنبه دوم حمل در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود آن را منتشر کرده آمده است که محدودیت بر تحصیل دختران نقض حقوق بشری است که تاثیر بد بر دختران و زنان دارد. در اعلامیه همچنان آمده محدودیت تحصیل دختران جامعه را متاثر می‌سازد و باید به دختران افغان اجازه تحصیل داده شود. در همین حال سازمان حقوق بشری فریدم ناو گفته است که محدودیت به گفته آنها شرم‌آور طالبان بر آموزش متوسطه دختران وارد 915 روزش شد که در نتیجه آن دختران از آموزش متوسطه و تحصیلات عالی منع شدند. این سازمان طی یک اعلامیه از طالبان خواسته که از این پالیسی ها و همه محدودیت هایی را که بر دختران و زنان افغان وضع کردند دست بردارند. حکومت طالبان تاکنون در پاسخ به این واکنش ها چیزی نگفتند. حکومت طالبان روز چهارشنبه هفته روان سال تعلیمی 1403 را در مناطق سردسیر اعلام کرد اما دختران بالاتر از صنف ششم باز هم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. سپوشمی مادر دانش آموزی که به تازگی به صنف هفتم راه یافته بر رادیو آزادی میگوید دخترش آرزو داشت تحصیل کند و آنها فکر میکردند که سال روان اجازه آموزش متوسطه به دختران داده خواهد شد.
کائنات او نور و پزرون جون چش فجن صنف یا توگی خلاص کردی.
کائنات و هزاران دختر دیگر که صنف ششم را تمام کردند دیگر اجازه آموزش از سوی طالبان را ندارند. این بر روح و روان آنها بسیار تاثیر بد گذاشته. آنها بدون گریه و ناامیدی راه حل دیگری ندارند.
دیز از مش لونو باند دیر دیر بد غیزه کردی ناامیدی جرا و مواسوا دی هیس بلکار نلری.
یک تن از دانش آموزان که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود و تازه به صنف هفتم راه یافته بر رادیو آزادی گفت
دیروز من بسیار متاسف شدم که مادرم برای پدر بزرگم که صنف 11 خرطاسه خرید و بسیار متاسف شدم که من خانه نشین شدم تا سه طالبان تحصیل من ادامه دادن نمیتونم. من بسیار دوست داشتم که تحصیل من ادامه بودم تا سه تحصیلم یک دکتر بسیار خوب شدم و بر جامعه خود خدمت کنم.
هرچند آمار دقیق وجود ندارد که سال روان چه تعداد دختر به صنف هفتم مکتب راه یافتند اما گزارش های تایید نشده نشان می دهد که 330,000 دختر سال روان به صنف هفتم راه یافته و بنابر محدودیت طالبان بر آموزش متوسطه دیگر اجازه آموزش را ندارند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شده است. دختران همچنان اجازه تحصیلات عالی را ندارند و اکثر اکثریت زنان از کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های محترم رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، نوروزتان مبارک. چهارشنبه که گذشت اول ماه حمل 1403 هجری خورشیدی بود، آغاز سالی که چون سالهای گذشته مملو از جنگ ها، نابسامانی ها، با آب و هوای متغیر جیولوژیکی و بسا دگرگونی ها در بیشترین بخش کره خاکی. و اما این انسان فراموشکار همه گذشته ها را با امیدواری به آینده نادیده و ناشنیده می گیرد و دلبسته آرزوهایی می شود که به آن دستیابی نداشته است. برنامه مجله آزادی هم در سالی که گذشت با تهیه برنامه های متنوع افزون بر دوستان وفادار و همیشگی و دریافت دوستان و علاقمندان جدید این سال را سپری کرد و با امید یک سال مملو از خرسندی به سال جدید و نوروز عالم، با امید همکاری، دلبستگی و نقدهای صادقانه شنونده های خود گام های تازه‌ای برخواهد داشت. با این امیدواری می پردازیم به معرفی برنامه امروزی که آماده نشر است. در این برنامه این مطالب جا دارد. این بار اجل گلیم یکی دیگر از فرزانگان هنر را هموار کرد. داد محمد الفت آهنگ، آوازخوان معروف افغانستان، روز یک شنبه در سن 70 سالگی درگذشت. آوازخوانان افغان در گذشت او را ضایعه بزرگ می خوانند.
بیماری فراق کشیدم نیامدی، ظالم به حال مرگ رسیدم نیامد. واقعا که تو آدم را دیگه بسیار مشکل است در زمان پیدا کنیم.
چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. گزارشی هم داریم در مورد این که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو بر دیجیتالی شدن مجسمه های بودا و دیگر میراث های مربوط به آنها در ولایت بامیان و اهمیت این دیجیتال سازی تاکید کرده است.
از لحاظ اقتصادی برای مردم ما خیلی اهمیت داره. این بودای بامیان هست، گردشگران از سراسر جهان، از ولایت های مختلف افغانستان همه ساله به خاطر دیدن بودا همیشه میآید.
داستانی از نوشته های نویسنده معاصر جاوید فرهاد با عنوان غلام‌علی چونته. سری به ولایت فرا نیز می زنیم. خواهیم شنید که هنرپیشگان پیشین تئاتر در این ولایت از بیکاری، مشکلات اقتصادی می نالند. آنان می گویند که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، هنر تئاتر فراموش شده. پرچشیری نیز داریم از حفیظ الله امینپور به صدای بانو اسوه سهاک. برخی از فرهنگیان بدخشان پیشنهاد می کنند که شورچای به عنوان غذای مروج در بین مردم بدخشان در میان غذاهای محلی جهانی جا داده شود. گزارشی در این مورد هم خواهیم داشت.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج هم ثروتمندان و هم فقراست که به آن هویت و رنگ تاریخی، اجتماعی و حتی فرهنگی بخشیده است.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. داد محمد الفت آهنگ، آوازخوان معروف افغانستان، روز یک شنبه در سن 70 سالگی درگذشت. استاد الفت آهنگ که متولد سال 1354 کوچه خرابات کابل بود، در بخش موسیقی کلاسیک نیز تجربه بالایی داشت و به صدها آهنگ سروده و یا کمپوز کرده است. آوازخوانان افغان در گذشته او را ضایعه بزرگ خوانده و میگویند جای خالی او در موسیقی افغانستان همیشه محسوس خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
بزرگ بخشی از سروده داد محمد الفتا هنگ، آوازخانه معروف غزل افغانستان، که تنها صدایش باقی ماند و خودش دار فانی را ودا گفت. قیس الفت پسر استاد الفتا هنگ که خود نیز از آوازخوانان معروف افغانستان است، خبر مرگ پدرش را شب گذشته در صفحه فیسبوکش تایید کرد. ظاهراً در گذشت الفتا هنگ در کنار شمار زیاد از افغانان، خانواده هنر موسیقی افغانستان را نیز در سوگ نشانده و هنرمندان افغان را داغدار کرده است.
مرد جوانم برای ماندن پیش بگو چگونه کنم این شگفت.
محمد صادق فطرت ناشناس که اونیز از هنرمندان سرشناس غزل افغانستان است، با یادآوری خاطره از الفتا هنگ در گذشت او را زای بزرگ خواند. او به رادیو آزادی گفت:
چه سال پیش روز جوان در اتاق داخل شد و یک عریضه پیش کرد. همکار رادیو افغانستان میخواهد کار بکنه. گفت ما به هندوستان تحصیل کردیم، ما مکلفیت داشتم، باید ما بدانم که دانش از ایچی هست و در کدام رشته تحصیل کرده. برش گفتیم که در راگ پیلو اگه ایک چیزه بسرایم. نشست شروع کرد، با حد زیبا بود، با حد استادانه بود، تحصیل گذار، خوش آوازترین آواز ها. باورم عریضه را امضا کردم. امروز صبح خبر دادن که وفات کرده. زایعه بزرگ است.
الفتا هنگ آموزش موسیقی به سبک غزل را در سال 1967 میلادی آغاز کرد و پس از آن 12 سال در هند اقامت داشت، که در این زمان در نزد استاد منور علی خان و پندیت عمران خان با آموختن موسیقی پرداخت و در همین زمان لقب استادی و دیپلم درجه اول موسیقی را نیز از آن خود ساخت. بر اساس گزارش‌ها استاد الفتا هنگ صدها آهنگ به زبان‌های دری و پشتو دارد. آلبوم‌های راهی میخانه، غریب نواز، مقام خرابات و برخی دیگر آلبوم‌ها از او به یادگار مانده است. استاد الفت همچنان تجربه بالایی در موسیقی کلاسیک داشته و صدها کمپوز به هنرمندان افغان ساخته است. فرشته سما، آوازخوان زن افغان، نیز در گذشت استاد الفت را زای بزرگ خوانده و در مورد او چنین گفت:
سال پیش تقریبا من اولین کست خود را ثبت کردم. در هندوستان زندگی میکردن، مهاجر بودن. من و پدرم یک سفر داشتیم به طرف هندوستان که رفتیم. اونجا وقتی الفت جان صدای مرا شنید، یک دوستی کمپوزی بسیار مقبول بر من داد، مثل شبی که زمزمه شعر عاشقانه کنم، سروده عرش خدا را پر از ترانه کنم، بیماری فراق کشیدم نیامدی، ظالم بهار مرگ رسیدم نیامد. به خودش دیگه کست پرمونه نواختم. واقعا که ادم را دیگه بسیار مشکل است دیگه زمان پیدا کنیم.
و گفتی آوازخوانان افغان، خلای استاد الفتا هنگ در هنر موسیقی افغانستان همیشه محسوس خواهد بود و کسی جای خالی او را پر نخواهد کرد. شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز مرگ این آوازخوان معروف افغانستان را ضایع بزرگ خواند. استاد الفتا هنگ در سال 2019 مدال میر مسجدی خان را از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان به پاس خدماتش در بخش موسیقی دریافت کرده بود. استاد الفتا هنگ در سال 1954 در کوچه خرابات کابل زاده شده و از مکتب بیهقی فارغ شده است. او سالهای آخر عمرش را در کانادا سپری کرد که اخیراً دچار بیماری شده و به سن 70 سالگی درگذشت.
شنیدید که داد محمد الفتا هنگ، آوازخوان معروف افغانستان، روز یکشنبه در سن 70 سالگی درگذشت. در این شماره سه جالب آموزنده داریم از رسانه ها. اولی طنز چاقی از صفحه دوست محترم جاوید کابلی. جالب دوم هم از صفحه جناب کابلی است با عنوان مکر بیجا. و جالب سوم آرامش از صفحه مکرمه کوشا خلیلی. نخست طنز چاقی. دانشمندان دلایل چاقی مردم افغانستان را شناسایی نمودند، طوری که البته یک شوخی و یادآوری جملات که در فرهنگ خود داریم. به گونه مثال چند تا از آنها: بخو که حیف میشه، بخو بچیم مفت است، بخو که تبرک است ثواب داره، بخو بچیم که دیگه دگیرت نمی آید، خیر امشب بخو باز سر صبح کم بخو، بخو خیر عید است پرهیز مانا نداره، بخو که سالگری ما است از خاطر ما بخو، بخو که جشن است تا دیگه جشن که زنده که مرده، بخو بی از او صبح روزه است، بخو که پلو عروسی است، بخو که نان نامزدی است میشه سرت بره، بخو که شب شش است، بخو که درس میخونی فایده داره، بخو امروز میله آمدیم باز فردا نخو، بخو که میمانی آمدی باز در خانه خود نخو، بخو که ایرقم نان در شب تویتم نخوردی، بخو که باز فردا رمضان از خورده نمیتانی. و ده ها توصیه دوستان برای دوستان که سبب چاقی می شود و حتی مریضی. جالب دوم، مکر بیجا. روبایی از کنار خروسی گذشت. روبا گفت: صدای پدرت را یک بار شنیدم و آن را بسیار تحسین کردم و آرزو کردم که دوباره آن را بشنوم. خروس گفت: من صدای زیبایی مثل پدرم دارم. خروس برای شنیدن او چشمانش را بست و روبا به او هجوم آورد و با او فرار کرد. سگهای روستا را به دنبالش دوانیدن. خروس گفت: اگر میخوایی از شر این سگها خلاص شوی، بگو که این خروس اهل روستای شما نیست. روبا دهانش را باز کرد تا حرف بزند، اما خروس از دهانش افتاد و فرار کرد. روبا گفت: خدا از دهانی که در حال سکوت حرف میزند متنفر باشد. خروس گفت: لعنت خدا بر چشمی که در بیداری چشمش را ببندد. جالب سوم، آرامش. ثروتمندترین مرد لبنانی به نام امیل البستانی قبری را برای خودش تهیه دید که در بهترین جای لبنان و بسیار باصفا و مشرف بر شهر زیبای بیروت بود تا پس از مرگش در آنجا دفن شود. این شخص صاحب هواپیمای شخصی بود و با آن هواپیما به دریا سقوط کرد. اطرافیانش میلیون ها هزینه کردند تا جسدش را از دریا بیرون کشیده و در آنجا دفن کنند. هرچی گشتند لاشه هواپیما پیدا نشد، اما جسد آقای ثروتمند لبنانی هرگز پیدا نشد که نشد. این درست است که ثروت تنها چیزی که همه خواسته های ما را برآورده می کند، اما در زندگی در جستجوی آرامش هم باشیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان تقدیم نمودیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو بر دیجیتالی شدن مجسمه‌های بودا و دیگر میراث‌های مربوط به ولایت بامیان و اهمیت این دیجیتال سازی تأکید کرده است. این در حالی است که 8 ماه قبل تاکاشی اوکادا سفیر وقت ژاپن در افغانستان از مکان مجسمه‌های تخریب شده بودا در بامیان دیدن کرده و گفته که این مکان فرهنگی در 20 سال اخیر به حمایت ژاپن توسط سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نگهداری شده است. بیشتر در این گزارش.
این سازمان به روز یکشنبه ویدیویی را از صحبت‌های ایف اوبلمن مدیر اجرایی یک سازمان همکار یونسکو به نام آیکونم منتشر کرده که می‌گوید مصمماً تا با مشارکت یونسکو بت‌های بودای بامیان را دیجیتالی بسازند. او در این ویدیو می‌گوید
در واقع وقتی به آنجا رفتم متوجه شدم یک شبکه کامل وجود دارد داخل صخره با اتاق‌های زیادی از زمان بودا با تزیین و نقاشی. بنابراین میراث بسیار غنی در آنجا وجود دارد که پنهان است. ایده دیجیتالی شدن به خاطر این است که این شگفتی ها را آشکار کند که امروزه قابل مشاهده نیستند.
یونسکو جزئیات بیشتر درباره روند دیجیتالی کردن بت‌های بامیان و میراث‌های مربوط به آن نداده است، اما در وبسایت آیکونم آمده است که کار آنان طراحی کردن مدل‌های سه‌بعدی و معماری خاص سایت‌های فرهنگی است. آیکونم شرکت فناوری فرانسوی است که کارش دیجیتالی کردن سایت‌های میراث فرهنگی در معرض خطر جهان است. یک منبع آگاه در نظام جمهوری پیشین که نخواست هویتش در گزارش فاش شود به رادیو آزادی گفت که در زمان نظام جمهوری پیشین یک متخصص ژاپنی طرح پروژه‌ای را زیر عنوان نمایش بودا در رواق خالی بودا توسط تشعشعات لایزری به شکل سه‌بعدی ارائه کرده بود، اما مورد قبول متخصصان یونسکو قرار نگرفت. این منبع نگرانی کرده که در شرایط کنونی در مورد حفاظت رواق‌های مجسمه‌های بودا و بقایای مجسمه‌های بامیان دشوار خواهد بود. این در حال است که طالبان در ماه مارس سال 2001 در دور اول حاکمیتشان در افغانستان 2 مجسمه بزرگ 55 و 35 متری بودا را در بامیان تخریب کردند. یونسکو تخریب این میراث‌های کم نظیر جهان را قتل عام فرهنگی خوانده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حدود 2 سال پیش به رادیو آزادی گفته بود که تخریب پیکره‌های بودا بر اساس فیصله محکمه آن زمان صورت گرفته بود. او افزوده بود که اما پس از حاکمیت مجددشان در افغانستان متحد به حفظ و مراقبت از میراث‌های فرهنگی و آثار باستانی آن و آن را بیانگر هویت ملی افغانستان می‌دانند. در این حال شماره از فعالان امور فرهنگی در بامیان با تاکید بر حفاظت از میراث‌های فرهنگی افغانستان می‌گویند که مجسمه‌های بودا از لحاظ تاریخی و اقتصادی از اهمیت ویژه برای افغانستان برخوردارند. منصور واثق یکی از آنان به رادیو آزادی چنین گفت:
باعث شده که بامیان مشهور شود از طریق بودا به عنوان یک شهر تاریخی در سطح جهان، همچنان از لحاظ اقتصادی برای مردم ما خیلی اهمیت داره. این بودای بامیان هست، گردشگران از سراسر جهان، از ولایت‌های مختلف افغانستان همه ساله به خاطر دیدن بودا همیشه میآید.
این در حال است که 8 ماه قبل تاکاشی اوکادا سفیر وقت ژاپن در افغانستان از مکان مجسمه‌های تخریب شده بودا در بامیان دیدن کرده و گفته که این مکان فرهنگی در 20 سال اخیر به حمایت ژاپن توسط سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نگهداری شده است.
گزارشی بود در مورد این که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو بر دیجیتالی شدن مجسمه‌های بودا و دیگر میراث‌های مربوط به آنها در ولایت بامیان اهمیت این دیجیتال سازی تأکید کرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در کشوری به نام افغانستان اقوام و تبار زیادی با انعنات، رسوم و زبانهای مختلف زندگی می کنند. گفتیم زبانهای مختلف. این زبانها که وسیله گویش، با هم دیگرند، افزون بر این که از خود قوانین و ضوابط گوناگون دارند و بعضی نواقص و زیاد سرایی های نیز دارند که در موارد هین و گفتمان چه در حضور و چه در غایب باعث رنجش و ملال یک دیگر شده سبب برخوردها نیز می گردد. از آن جمله نامگذاری و آن هم به گونه تمسخر و استهزا که شماری ناشی از معلولیت ها که صد دریغ در این کشور نثار یک دیگر می کنند. به گونه مثال اگر فردی کمبودی های بینایی، شنوایی، رفتاری، بویایی خلاصه علتی در حواس پنجگانه داشته باشد، با آنها کور، کر، شل، پچق، قدو و دعا نامی که شایستهی به کارگیری یک انسان با نام انسان نیست به زبان می آورند و باعث ملال خاطر جانب مقابل می شوند. این عادات ناشایست نه زبان می شناسد و نه قوم. اگر خفگی در میان نباشد، در صدی بالایی از اتباعی افغانستان به این مرض مبتلاند که بیشترینه دیده شده که این نامگذاری های بی مورد و ناشایست در بین مردم سبب خصومت های دیرین بین اجتماع شده، در مواردی به جنگ های تن به تن و گروهی می انجامد که اگر ترک و یا اقلن کاهش یابد بهتر خواهد بود. در این مورد داستانی داریم از نویسنده معاصر و دوست مجله آزادی استاد جاوید فرهاد با عنوان غلام علی چونته که همکارم رویا معدومی برای ما میخواند.
سالها پیش روبروی حمام کوچه ما دکان محقر غلام علی کلمپز بود. دکانش همواره بوی سیر و گوشت کلمی داد و اشتهای آدم را برای خوردن آن تحریک می کرد. روی تبنگ سنگی سپیدش اسکلت نیمه گوشت دار چند کله پخته شده گوسپند قرار داشت که تف از آنها بلند می شد و به گونه وحشتناک ردیف دندانهای برآمدهشان معلوم می شدند. غلام علی همیشه سرگرم کارش بود و ساکت پشت دخل می نشست و کمتر با کسی گپ می زد. یک آشپز میان سال نیز پشت دیگ کلان کلپزی که تا ته در گلگور بود با پیشبند بر روی سینه‌اش پی هم شوربا و گوشت کله را در کاسه های چینی می ریخت و رویش کم سیر روغن و مرچ می انداخت. یک شاگرد نوجوان هم در این دکان کار می کرد که نامش قل محمد بود و همه قلو صدایش می زدند. شاگرد کلپزی یک دست پاک راهدار کنار شانه‌اش داشت و هی این سو و آن سو می رفت و بشقاب‌های پر از غذا را با چای سبز و سیاه هیلدار به مهمانان تعارف می کرد. غلام علی با آنکه مرد ساکت و آرام بود، اما گاه چنان عصبانی و احساساتی می شد که لبها و دستانش از هیجان می لرزیدند. اما رفته رفته بر هیجانش مسلط می شد و در ذهنش شیطان را لعنت می کرد و یا علی مدد گویان سرش را به زیر می انداخت و سکوت می کرد. هر از گاهی که از کوچه می گذشت، بچه های جوان و نیمچه جوان از روی تمسخر صدا می زدند. غلام علی کلپز در و پره کلبته، زود شو حلبته، و سپس قاه قاه می خندیدند و انبوهی از شعله های خشم در درون غلام علی زبانه می کشید، اما بر خودش مسلط می شد و آن را ناشنیده می گرفت. یک روز چاشت وقت دکانش پر از مشتری بود، همان بچه های جوان و نیمچه جوان ولگرد روبروی دکانش استادند و ترانه تمسخر آلودشان را تکرار کردند. غلام علی کلپز در و پره کلبته، زود شو حلبته. بار نخست غلام علی واکنش از خود نشان نداد. اما بچه ها گستاختر شدند و باز هم دست جمعی آن ترانه دلخراش را از روی استهزا تکرار کردند. طاقت غلامعلی طاق شد و با شتاب از سر دخل خیز انداخت تا آن بچه ها را گیر کند. بدون آنکه پاپوش هایش را بپوشد دوید، اما از بخت بعد با یک مشتری که میان دکان استاده بود ناگهانی برخورد کرد و تعادلش را از دست داده و دست راستش تا مچ درون دیگ کلان کلپزی که جوش می‌خورد فرو رفت و جیغش به آسمان بلند شد. غلامعلی با عجله دست سوختش را از دیگ کلپزی بیرون کرد، دستش به شدت سوخته و گوشت روی استخوانش چسبیده بود. مشتریان و همسایه های دکانش جمع شده بودند. قل محمد با نگرانی خلیفه خلیفه می گفت و دور و برش می چرخید. بچه های ولگرد گریخته بودند. چند نفر دستش را درون سطل آب گرفته بودند. یکی صدا می زد کریم دندان بیاورید. یکی هم می گفت که بر دست سوخته او مرهم زبان سگ بگذارید. دیگر داد می کشید که او را به دواخانه ببرید. اما غلامعلی از درد به خود می پیچید و آبلهای دستش به گونه وحشتناک روی دستش معلوم می شدند. غلامعلی را چند نفر به شفاخانه بردند و آنجا درمان کردند، ولی دست راست او از کار ماند و انگشتان به هم چسبیدش خشک شدند. دیگر غلامعلی از کلپزی دل زده شد، دکان را رها کرد و در خانه ماند. از اینکه دست راستش از کار مانده بود سخت اندوهگین بود. گاه گاهی که شامها از کوچه می گذشت با آنکه زخم سوختگیش خوب شده بود دستش را لای پتو یا دستمال می پیچید تا از دیدها پنهان بماند. اندوه مجالش نمی داد تا با کسی حرف بزند و غم عجیبی در چشمهایش خوانده می شد. کوچگی ها نامش را گذاشته بودند غلامعلی چنته و این لقب نامیمون او را سخت آزار می داد. هرچند کوچگی ها در محضرش او را چنته خطاب نمی کردند، ولی شنیده بود که او از غلامعلی کلپز به غلامعلی چنته در کوچه مشهور شده است که برایش سخت آزاردهنده و یادآور همان رویداد تلخ فرو رفتن دستش در دیگ کلپزی بود. چند سال بعد غلامعلی با همه تلخی ها و آزردگی هایش از آدم ها و زندگی پر از تمسخر و آزار رخت سفر بربست و دیگر کس او را در کوچه ندید. با آنکه غلامعلی رفت، اما هنگامی که پسرش غلام حسین کمی قد کشید کوچگی ها باز هم متوجه رفتار نادرستشان نشدند و غلام حسین را بچه چنته صدا می زدند که با شنیدن آن خون در رگهای غلام حسین به جوش می آمد و از شرم چهرهش سرخ می شد.
داستانی بود از نوشته های نویسنده معاصر جاوید فرهاد با عنوان غلامعلی چنته.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
هنرپیشگان پیشین تئاتر در ولایت فرا از بیکاری و مشکلات اقتصادی می نالند. آنان می گویند که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتن هنر تئاتر فراموش شده. شماری از ممثلان حتی تغییر شغل دادن و به انجام کارهای شاقه روی آوردن. بیشتر در این گزارش بشنوید.
این هنرمندان تئاتر در فرا تا پیش از 2 سال با اجرای نمایش ها و برنامه های مختلف تنظیمشان در محفل های دولتی و غیر دولتی به ویژه روزهای ملی در تالارهای شهر فرا بر لبان صدها باشنده این ولایت خنده می آورند. اما حال می گویند که غم زندگیشان را فرا گرفته و ایران ماندند که نفقه خانواده های خود را چطور تامین کنند. غلامعلی رضایی 62 ساله یکی از آنهاست. او که در دو دهه گذشته با نقش‌آفرینی هنری خود باشندگان فرا را می‌خنداند، می‌گوید که اکنون با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. او می‌گوید که تعداد تئاتر را در فرا گذاشته است.
بسیار مشکل. ما خود ما بسیار بنیانگذار تئاتر بودیم در ولایت فرا که ما شروع کردیم تئاتر، گفتیم که پیشرفت کنه. خب خوشبختانه پیشرفتم داشتیم.
اما در زیر حاکمیت طالبان رضایی میگوید که هنر تئاتر در فرا به فراموشی سپرده شده. محمد ناصر دانا یکی دیگر از این هنرمندان تئاتر با سرنوشت غلامعلی رضایی روبرو است. او میگوید که در زمان جمهوری مخلوی افغانستان هم وضع چندان خوب نداشتند، اما حال از دیدو وضعیت بدتر شده است.
ما همیشه از مسئولین، چی از مسئولین سابق بوده و چی از امارت اسلامی، ما این تقاضا را کردیم که فکر هنرمندان را داشته باشه، که یک چند تا هنرمند که می در بخش هنر کار میکنه حداقل یک ماش بخور نمیری داشته باشه.
مقام های محلی طالبان در فراز کمک با این هنرمندان عاجز ماندند. فرهاد حیوبی، عامر فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در فراست. او در این مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
متاسفانه در تشکیل ریاست اطلاعات فرهنگ بسته به خاطر هنرمندان تئاتر وجود نداره و تخصیص خاصی هم در بودجه وزارت اطلاعات فرهنگ به خاطر هنرمندان تئاتر تخصیص داده نشده. به این خاطر ما نتونستیم که از لحاظ مادی بتوانیم هنرمندان تئاتر کمک کنیم.
در بیش از دو سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، بسیاری از هنرمندان به دلیل وضع محدودیت‌های طالبان و تهدید احتمالی یا افغانستان را ترک کردند و به کشورهای ایران و پاکستان گریختند، یا هم در داخل کشور با تغییر شغل برای تأمین مخارج خانواده‌هایشان با مزد اندک مصروف کارهای شاقه مثل دهقانی و کارگری هستند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنیدید که هنرپیشگان پیشین تئاتر در ولایت فرا از بیکاری و مشکلات اقتصادی می نالند. آنان می گویند که در بیش از دو سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، هنر تئاتر فراموش شده. قبل از اینکه دکلمه شعر نابی و صدای یکی از دکلماتوران خوب را به نشر برسانیم، پاسخی داریم به گلایه یکی از شنونده ها که خود فرمودند نامی از ایشان نبریم. این بانو نوشتند: بیشترینه در مجله آزادی اشعار شعرهای مطرح و با نام و نشان شناخته شده را به نشر می رسانید و از شاعران جوان و دکلمه اشعار ایشان به صدای دکلماتوران جوان و تازه که آرزوی دکلماتور شدن را دارن کمتر شنیده می شود. دوست گرامی و به قول خودتان شنونده دائمی مجله آزادی، ما می پذیریم در مواردی چنین می شود، و اما دلیل آن دو مسئله است. یکی این که اکثر دکلماتوران اشعار آهنگین شاعران مطرح کلاسیک و معاصر را برمی گزینند و دکلمه می کنند و برای ما می فرستند، و دوم این که ما به ندرت از جوانان دکلمه دریافت می کنیم، و اگر هم بعضی از ایشان دکلمه فرستاده باشند، یا از نظر محتوا با خطاهای لبزی و یا هم با بگراون و انعکاس بلند که تلفظ کلمات و صدای دکلماتور در میان موزیک و عدم کیفیت صدا مخشوش و قطعا قابل نشر نبوده باشد، طبیعی که ما از نشر آن صرف نظر می کنیم. و یک اذهان دیگر این که بخش دکلمه ما دو شکل دارد: یکی دکلمه شعر به صدای خود شاعر و دومی شعر شاعران به صدای دکلماتوران، که در این قسمت ما به نشر اشعار شاعران افغانستان ارجحیت می دیم تا سایر کشورها، که مسئله کاپی رایت مطمع نظر ماست، نه کدام نزاکت دیگر. و در آن مورد اگر به اذن کتبی و صوتی خود شاعر فرستاده شده باشد، با کمال حرمت به نشر می رسانیم. خلاصه با در نظر داشت این نزاکت ها به کم خود و کرم شنونده ها اتکا می کنیم. خیر، در این بخش برنامه به نشر دکلمه خیلی زیبا از شعر شاعر با نام حفیظ الله امینپور به صدای دکلماتور خوب بانو اسوه سهاک را که دوست مجله فهیم تنمس از کشور ترکیه به ما لطف کردن به سمع شنونده ها می رسانیم.
این بار دل به کوه و کمر می دهم برو، این بار دل به کوه و کمر می دهم برو، دیگر نیا به شهر خبر می دهم برو. هشدارها برای تو از روی امتحان، از صد هزار گونه خطر می دهم برو. با این که کوچ کرده از این شهر می روی، من نیز بر تو حق سفر می دهم برو. بردار هرچه خواستی از جنس آرزو، نگذار دست من که هدر می دهم برو. دیگر تمام خاطره ها را به هم زده، دیگر تمام خاطره ها را به هم زده، در دست بادهای سحر می دهم برو. دنیا از این کلانه برایت روانه داشت، دنیا از این کلانه برایت روانه داشت، پرواز کن به سوی که پر می دهم برو. حالا دگر دقیقه پایان گفتگوست، تا لحظه های بعد خبر می دهم برو، تا لحظه های بعد خبر می دهم برو. این بار دل به کوه و کمر می دهم برو، برو.
پارچه شعری بود از حفیظ الله امینپور و صدای بانو اسوه سهاک.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
برخی از فرهنگیان بدخشان پیشنهاد می کنند که شورچای به عنوان غذای مروج در بین مردم بدخشان در میان غذاهای محلی جهانی جا داده شود. آنان می گویند مردم بدخشان در زندگی روزمره محافل خوشی و غم و حتی نشستهای دست جمعیشان شورچای تهیه می کنند. برخی از باشندگان ولسوالی های مختلف بدخشان هم می گویند شورچای از نوشیدنی های مشهور محلیشان است و حتی در رمضان در وقت سحری نیز از آن استفاده می کنند. شورچای از ترکیب شیر، چای سیاه، نمک، چارمغز و قیماق تهیه می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از فرهنگیان در بدخشان به این باورند که شورچای به عنوان یک غذای محلی با پیشینه تاریخی طولانی مدت در بین مردم این ولایت مروج بوده و مصرف بیشتر دارد. آنان خواستار جا دادن شورچای در فهرست غذاهای محلی جهان هستند. آنان میگویند شورچای غذایی است که بر علاوه استفاده روزمره در سفره هایی که برای مراسم شادی و غم، نشست های دست جمعی مردم و حتی مهمانداری پهن می شود جای ویژه دارد. شمس علی شمس شاعر، نویسنده و پژوهشگر در بدخشان می گوید شورچای از گذشته های دور به این سو در بین مردم بدخشان مروج بوده و خانواده ها تا امروز آن را تهیه می کنند.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج هم ثروتمندان و هم فقراست که این دو باعث استدام استفاده شورچای در هر موقعیتی و در هر شرایط شده که بهان هویت و رنگ تاریخی اجتماعی و حتی فرهنگی بخشیده هست. شایسته می پندارم تا پیشنیاد کنم که شورچای به عنوان یک غذای مروج و معمول تاریخی در قطار غذاهای محلی جهانی حساب شود.
حدود 3 ماه پیش حتی نشست زیر نام شعر در نفسهای گرم شورچای بدخشانی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان برگزار شد که شاعران و فرهنگیان در کنار صرف شورچای شعرهایی را که در وصف این غذای محلی سروده بودند به خوانش گرفتند.
عجب رسمی قشنگ و دلپسند است فرهنگی بدخشان است.
عبدالبصیر واسق شاعر و یکی دیگر از فرهنگیان بدخشان میگوید در پی مهاجرت‌های گسترده حالا شورچای فراتر از مرزهای افغانستان رفته است.
شورچای یک از نوشیدنی‌های صبحانه برای مردم بدخشان است، برای مردم شمال است، برای مردم افغانستان است و حتی برای بدخشانی‌هایی که بیرون از بدخشان هستند در کشورهای مختلف از این نوشیدنی مرغوب استفاده میکنند.
شمار از باشندگان ولسوالی های مختلف بدخشان نیز در صحبت با رادیو آزادی میگویند برخی از خانواده های فقیر از شورچای به عنوان غذای ارزان حتی روزانه 3 وقت هم استفاده میکنند. امر خدا باشنده ولسوالی مایمه درواز میگوید
اکثر خانواده های را ما سراغ دارم که حتی 3 وقت شب هم یعنی شورچای استفاده میکنند. این از یک لحاظ فرهنگ مردم شده، از یک لحاظ دیگه از روی پایین بودن اقتصاد مردم است.
عبادالله باشنده ولسوالی کشم بدخشان میگوید خانواده ها در بدخشان شورچای را به عنوان یک غذای مقوی در ماه رمضان هنگام سحری نیز تهیه و صرف میکنند.
غذای قوی است و فرهنگ بدخشان دیگه است. اگر این از استفاده کرد مقاومت بدن از بالا میرود و تا بگه درسته نمیشود.
با گفته فرهنگیان و باشندگان بدخشان شورچای از ترکیب شیر، چای سیاه، چهارمغز، نمک و قیمق تهیه شده و این غذای محلی نه تنها در بدخشان بلکه در ولایت‌های دیگر به شمول کندوز، تخار، بغلان و برخی مناطق دیگر علاقمندان زیاد دارد. با گفته آنها شورچای برای خانواده‌های ثروتمند با مصارف بیشتر یک غذای قیمتی و لذیذ است که با کلچه‌های نمکی خاص صرف می‌شود. اما برای خانواده‌های کم درآمد و نادار با مصارف مواد اندک یک غذای ارزان و اقتصادی است. به اساس معلومات فرهنگیان بدخشان شورچای را بازرگانان بدخشانی در زمانهای قدیم که برای تبادله کالاهای بازرگانی به کشور چین رفت و آمد داشتند از منطقه خود مختار تبت چین که بر سر راه ابریشم واقع شده بود به بدخشان انتقال دادند که تا امروز در بین مردم چندین ولایت شمالی و شمال شرقی از جمله بدخشان مروج است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده‌های محترم، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
وطن باشد دلم خورا نداره. بهار آمده، قرار آمده، که پس از سفر نگار آمده. بهار آمده، قرار آمده که پس از سفر نگار آمده لبخنده بزن تا گل بخندد درخت